بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم الا ان يقال. ببینید ما دو نوع عقد داریم. دیروزم عرض کردم یه عقدی داریم ثنائیه، یه عقدی داریم ثلاثیه. اینا فرقشون چیه؟ در عقد ثلاثی، یعنی عقدی که سه تا جزء داره برای ناقلیتش، ایجاب و قبول و قبض، این جهادی که شرط قدرت بر تسلیم لا معنا له، چون تا هنوز تسلیم نشده اصلا عقد منعقد نمیشه. مثل عقد بیع صرف، بیع سلم. در بیع شما طلا و نقره خرید و فروش میکنید، فقط بیع تو اشتری تو نیست، باید تقابض فی المجلس هم باشه. سه تا جزء داره برای انعقاد تحقق عقد. اصلا تسلیم نباشه عقد منعقد نمیشه. مثل رهن، مثل وقف، مثل صدقه، تا اینا قبضم جزء ناقلن. ایشون فرمود در این جاها قدرت بر تسلیم شرط نیست، چون اصلا تسلیم خودش جزء ناقله. اما جاهایی که عقد ثنائیه، عقدهای متعارف معمولی، یعنی با ایجاب و قبول نقل صورت میگیره، نقل و انتقال، میگه در اونجاها قدرت بر تسلیم شرط، شرط صحت عقد. خب یه فرعی هم مترتب کرد. اون فرع چیه؟ اون فرع عبارت است از این چه؟ اگر ما در اون عقدهای ثلاثی یقین داریم که نمیتونیم تسلیم کنیم، قدرت بر تسلیم نداریم، یا یقین نداریم احتمال میدیم، الان قدرت بر تسلیم نیست، ممکنه بعدم باشه، میگه ببین نه هیچ کدام از اینا قراری نیست، چه تو هنوز منعقد نشده چه بیتا تسلیم نشه. میگه شرط صحت قدرت بر تسلیم جاییست که بیع من منعقد میشه، نقل و انتقال، اما باید تسلیم کنم از باب احکام بیع، یعنی از باب وفا به بیع باید تسلیم کنم، و الا نقل و انتقال قبل از این تسلیم با ایجاب و قبول تحقق یافته. اونجاها میگیم قدرت بر تسلیم شرطه، شرط صحته. این تا اینجا خوندیم. بعد میگه نه آقا، اگر قدرت بر تسلیم حتی در عقدهای ثلاثی هم نباشه، عرفاً بهش میگن غرر. من الان قدرت بر تسلیم ندارم، بیع سلم میکنم، در بیع سلم باید ثمن نقد در مجلس داده بشه، ثمنم الان نیست، دزدیدن. میگه خب طبق بیان ما این حسابی نداره، شما معامله کن تا مجلس به هم نخورده سلم بتونی ثمن رو بدیم، عقد صحیحه. میگه نه، عرفاً فردی چه معامله میکنه، در اون معامله ای چه باید نقدم بده، قدرت بر تسلیم نداره، فعلا بهش میگن قرار. ولو شما میگید شرعاً قرار نیست. چرا شرعاً قرار نیست؟ چون چه تا تسلیم نشده اصلا بیع منعقد نشده، بیع قراری میگید، هنوز تسلیم نکردید، بیع لیسه به بیعن، سالبه به انتفاع موضوع. اینجا شیخ میخواد با اللهم این نکته رو بده چه ممکنه عرفنم اینجا هم قرار باشه، بیاییم از حرفمون برگردیم بگیم قدرت بر تسلیم در اونجاها هم شرطه. اینو بخونیم از دیروز مونده. اللهم الا ان یقال، مگر اینچه گفته بشه، ان المنفی فی النبوی، اونی که در حدیث نبوی نفی شده، یعنی منظور از حدیث قراره، نهن نبی عن بیع القرار، یا عن القرار. هو کل معاملت تکون و به حسب العرف قرارن، هر معاملهی که به حسب عرف قرار باشه ما به قرار شرعی کار نداریم، به حسب عرف قرار ست کنه این منفیه. پس طبق این بیان فالبیع المشروط فیه القبض، در اون بیعهایی که قبض شرطه، یعنی بیعهای سداسی، چه صرف و سلم، در اینجا اذا وقع على عوض مجهول قبل القبض، اگر این بیع واقع بشود بر عوضی که قبل از قبض مجهوله یا اصلا عوضی که غیر مقدوره، من میفروشم در بیع صرف، میگم آقا این 10 کیلو طلایی که دارم به 20 کیلو نقره شما میفروشم، اما طلا رو الان دزدیدن، شاید تا از مجلس پراکنده نشیم، تمام از این مجلس تمام نشه، پلیس بگیره بیاره به من بده. ما گفتیم این عیب نداره، ما گفتیم چون تسلیم نشه به این منعقد نمیشه. ایشون میگه نه، اینجا اگر عقد واقع بشه بر عوضی که مجهوله، این محل بحث ما نیست، بر عوضی که غیر مقدوره، در اینجا قرارون عرفن قراره، ولو شرعن قرار نیست، چون هنوز بی صورت نگرفته تا قرار باشه. لانه میگه چرا؟ میگه قبض به عرف کار نداره، در عرف دقت کنید، در عرف تمام بیها ثنائیه، شرع اومده قبض رو جزء ناقل قرار داده. لان اشتراط القبض فی نقل العوضین شرعی لا عرفی، چون شرط قبض در اون ناقلیت که عوضین منتقل میشن این شرعیه، عرفی نیست. عرف ایجاب و قبول رو ناقل میدونه، نه ایجاب و قبول و قبض رو. فیست و القرار و الخطر عرفن، پس عرفن میگن آها شما قدرت بر تسلیم ندارید، چجور معامله میکنید؟ قراریه. و این لم یه تحقق شرعن، ولو هنوز قرار شرعی تحقق نیافته. چرا؟ چون اصلا هنوز اون عقده خودش تحقق نیافته، بگیم بیع قراری شد. از قبل تسلیم چرا شرعن تحقق نیافته؟ این دلیل برای عدم تحقق شرعی ها. میگه از قبل تسلیم لا انتقاله، در عقدهای ثلاثی اصلا قبل از تسلیم انتقالی صورت نمیگیره، مثل عقدهای متعارف نیست با ایجاب و قبول باشه. و بعده لا خطره، بعد از تسلیم هم چه ریسک نیست، تسلیم کردی دیگه. لاچن نه لاچن، این اللهم الا ان یقال میخواد بگه چه نهی و فساد متوقف بر عرف نشر، عرفن خلاصه قراره. لاچن نهی و الفساد یتبعان بیع القرار عرفن، شما بیع قراری کردید عرفن، چون این قبضه شرط شرعیه، جزء ناقل قرار گرفته، این از شرعن این شرط شده و الا عرفن جزء ناقل نیست. و من هنا میگه ببینید بعضیا این بیعو فاسد میدونن چون قدرت بر تسلیم نیست، و من هنا یوم چنل هوچ به فساد بیع غیر المالک اذا با ال نفسی. این ما اینو البته صحیح میدونستیم در بیع فضولی، قسم سوم بیع فضولی بود، کسی دزدیده مال رو، غصب کرده مال رو، برده بازار میفروشه، برای چه کسی میفروشه؟ برای خودش میفروشه دیگه. ما میگفتیم اگر مالک اجازه بده برای مالک تحقق مییابد، اونجاها بحث بود چه جور ما گسده لم یگ و ما وقع لم یکسد، چه جور تحقق این بیع فضولی صحیحه. اونجا اشکالات رو جواب دادیم، گفتیم ماهیت بیع بایع داخلش نیست، مشتری داخلش نیست، ماهیت بیع جابجایی عوض و معوضه. این دزده درسته این عوض و معوض رو جابجا کرده و خیال کرده در این جابجایی خودش مالج خواهد شد، با اینکه در واقع مسمن جای عوض سمن میشینه، سمن جای مسمن. خله های هم دیگر رو پر میکنن. سمن از پیل پول پول از جیب هر کسی خارج شده، مصمنم به جیب او میره و بالعکس. به همین خاطر اونجا قائل شده به این که مالک اجازه بده برایش اتفاق واقع میشه. اما اینجا مرحوم شیخ میگه اونجا بعضیا معتقد بودن چه فاصله باطله. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم نداره طرف. دزد مالی که مال خودش نیست چجور میخواد برای خودش بفروشه؟ و من هنا یمکن الحکم به فساد بیع غیر المالک. حکم ممکنه قائل بشویم که غیر مالش بیعش فاسده. ازا با عل نفسی، یه وقت با عل لمالچی، ولی اجر برای خودش بفروشه فاسده. لا عن المال، برای مالچ نها، ما لا یقدر علا تسلیم، اون چیزی را چه قدرت بر تسلیمش نداره. خب برگردیم. آقای من، پس ما با این اللهم الا ان یقال خواستیم بگیم که ممکنه قدرت بر تسلیم در هر دو بخش شرط باشه، هم در عقدهای ثنائی هم در عقدهای ثلاثی، چون معیار قرار عرفیه نه قرار شرعی. با این اللهم الا میاد خود این رو دوباره نقد میکنه، میگه نه، شخص متشرع اگر بداند تا تسلیم نشده این بیع صورت نمیگیرد، در بیع صرف و بیع سلم غرر عرفن هم صدق نمیکنه. اگر جاهل باشه به این حکم، عرفن بهش میگن غرر ریسک میکنی ها، نفروش، فعلا نمیتونه تحویل بده. اما شرعن بدونه چه تا تحویل نده اصلا عقد منعقد نمیشه، نقل و انتقال منعقد نمیشه، میگه من هیچ ریسکی نمیکنم چون پولم منتقل نمیشه. چه حسن تحقق بی متوقف بر چیه؟ بر گمزه. به همین خاطر با از این جا به بعد میخواد تبصره بزنه، میگه نه، اون شما این توضیحی که دادید مربوط به جایسه طرف جاهل باشه به این حکم شرعی، عالم به اون حکم شرعی باشه، عرفن بهش غرر صدق نمی کنه، حتی معیار عرفن باشه. اللهم الا ان یمنع الغرر العرفی، مگر اینکه ما غرر عرفی رو هم بیایم اینجا منع کنیم. بعد الاطلاع، بعد از اینکه طرف آگاهی پیدا کرد به حکم شرع، بعد الاطلاع علی کون اثر المعامله شرعا، بعد از اطلاع به این قانون چه این اثر معامله یعنی نقل و انتقال شرعا، علی وجه لا یلزم منه خطر، شرعا نوعی سه خطر و ریسک براش نمیاد. چرا؟ چون هنوز تسلیم نکنه اصلا این عقد صورت نمیگیره. فان العرف اذا اطلع، ببینید من یه نکته دیگه بگم، این یه مثال دیگه زده. یه نفر رفته پدرش رو بخره، بهش میگن آقا این ریسک ها قدرت بر تسلیم نداره اون به تو. چرا؟ چون بخری آزاد میشه دیگه، در عرف اینطوری شما او نمیتونه مالو به تو تحویل بده. ولی شرعاً بدونه چه اینطوریه، با اقدام خودش این کارو میکنه، غرری صورت نمیگیره. میگه فإن العرف اذا تلعو، وقتی عرف خبردار بشن بر این حکم شرعی، بر کدوم حکم شرعی؟ الا انعتاق القریب، قریب یعنی اقربا، فامیل انسان آزاد میشه خود به خود به مجرد شرائه، به صرف خریدنش. انسان پدر بردش رو بخره، فرزند بردش رو بخره، خود به خود آزاد میشه. اینو اگر عرف بدونه لم یحکمو بالخطر اصلا، نمیگه من ریسک کردم، من خریدم ریسکیه، چون خودش با آگاهانه اقدام کرد و میدونست وقتی میخره همون آن آزاد میشه، بهش دیگه عرفنم حتی خطر ریسک صدق نمی کند. فلمنات، ببینید پس معیار عرفه اما در فضای شرع، یعنی با آگاهی به احکام شرع، بل معیار عرفه. فلمنات صدق القرار عرفن، بله ما قبول داریم اون نهی پیامبر این است بیع قراری باطله، عرفاً قرار صد کنه اون باطله، اما در فضای شرع بعد ملاحظت آثار شرعی للمعامله، بعد از اینکه آثار شرعی معامله رو من ملاحظه کردم، آیا اینجا برای من عرفاً قرار صدق میکنه یا نه، اون بر معیاره. به همین خاطر در بیع صرف فردی معامله میکنه با شخصی طلا و نقره، من میدونم الان قدرت بر تسلیم نداره ولی ممکنه تا مجلس پراکنده نشه تسلیم بکنه، اینجا من قرار صدق نمیکنه چون میدونم تا تسلیم نکنه شرعاً بی صورت نمیگیرد. با ملاحظه این حکم عرف اینجا نمیگه تو قراری معامله میکنی. تمام. این مربوط به درس قبل بود، به همین خاطر به سرعت خوندم. الان درس جدیدمون از اینجاست. خب آقای عزیز گوش کن آقای عزیز، جلد 4 صفحه 190. خب آقای عزیز، قدرت بر تسلیم ما شرط میدونیم در اون معاملات ثنائی، ثلاثی نه ثنائی، در معاملات چیه؟ ایجاب و قبول ناگله، همه اینطوری هن، همه شرط میدونن. میگه نه، بعض اصلا شرط نمیدونن، میگه اصلا شرط نیست، این به خاطر مشتریه، مشتری متضرر نشه اصلا شرط نیست قدرت بر تسلیم. یک نفر این حرف رو زده، فاضل قطیفی، ایشون قدرت بر تسلیم رو شرط نمیدونه، میگه این جهتش رعایت حال مشتریه، از مصالح مشتریه، مصلحت مشتریه، به همین خاطر مشتری دلش خواست یه چیزی رو بخره با یه قدرت بر تسلیم نداره، این نداره چون شرط نیست، مصلحت مشتری رو رعایت میکنیم گفتیم قدرت بر تسلیم باشه، یعنی اصلا شرطیت قدرت بر تسلیم رو ایشون انکار میکنه، میگه اونی که شرطه مصلحت مشتریه، پس مشتری خودش اقدام میکنه به چیزی که طرف قدرت بر تسلیم نداره به امید اینکه یه روزی ممکنه مثلا بعد از 3-4 ماه پیدا بشه، ولی قدرت بر تسلیم الان نداره، به امید این میخره اما ارزان میخره، ایشون جیب نداره، ما لعجل مصلحت المشتری میخواستیم بگیم شرطه، خود مشتری هم مصلحت خودش تشخیص داده این کارو میکنه، بله یه جایی باطله، یقینا بدانیم و مایوس باشیم از اینکه این به دست مشتری بیفته، اینجا دیگه باطل است، نه از جهت شرط قدرت بر تسلیم، از جهت عقل المال بالباطل، دیگه این پولو میده مقابلش هیچی در نمیاد آخه، پس ما اصلا قدرت بر شرط تسلیم و شرط نمیدونیم، این فاضل حرف فاضل قطیفیست. مرحوم شیخ میگه چه؟ نه اینجا خلاصه قرار صدق میکنه، معامله قراری باطله، چه طرف راضی بشه رضایت طرف قرار رو از بین نمیبره، قرار یعنی یک کار ریسک، من پول میدم به امید این که مثلا 5 ماه بعد این ماشین پیدا بشه، خلاصه معامله قراریه، ولی من راضیم، من گمار میکنم، دقت کنید گمار خودش معامله قراریه دیگه، من اینجا یه نوع گمار میکنم، ممکنه سود هنگفت ببرم چون ارزان میخرم ماشین رو، مثلا یک ماشین به فرض 200 میلیونی رو من 10 میلیون میخرم، اینجا یک گماریه، ممکن اصلا 10 میلیون من از بین بره، ممکنم 190 میلیون سود ببرم، اما نمیدونم، اینا میگن نمیدونم یعنی ریسک، قرار صدق میکنه، به همین خاطر ما نمیتونیم از اون احادیث قرار صرف نظر کنیم، پس ما شرط میدونیم در جواب فاضل قطیفی. این تا اینو فوری بخونیم. ثم ان الخلاف فی اصل المساله، این اختلاف در اصل مساله، دقتتون منظور از اصل مساله چیه؟ یعنی شرطیت قدرت بر تسلیم، مسئله اینه دیگه، مسئله ای که ما بحث میکردیم اینه. اختلاف در اصل مسئله لم یظهر، در بین فقها ظاهر نشده اختلاف در اصل مسئله، الا من الفاضل القطیفی، مجر از فاضل قطیفی که المعاصر للمحقق ثانی. این فاضل قطیفی هم اصل محقق کرکی است، میگن از او هم درس خونده، شاگرد شیخ علی کرکی محقق ثانی بوده، اما درگیر بود با استاد، مثل بعضیا با استاد درگیر بود، میگن خیلی کتاب ها در رد استادش نوشته. ابراهیم ابن سلیمان اسمش فاضل قطیف. در هر حال حیث حکی عنه انه قال فی ایزاه النافع، از ایشون نقل شده، در ایشون در کتاب ایزاه النافع اینطور گفته. ببینید همین حرفایی که من توضیح دادم اینجا اومده ساده است. ان القدره علی التسلیم من مصالح المشتری فقط، اصلا قدرت بر تسلیم شرط نیست، جو از جنبه مصلحت مشتری ما، یعنی اونی که در حقیقت شرط مصلحت المشتریه، لا انها شرط فی اصل صحت البیع، نه اینکه قدرت بر تسلیم شرط در اصل صحت بیع باشه. فس طبق این قانونی که ایشون ساخته، فلو قدر علی التسلم، ببینید اینو ما بعدا قبول خواهیم کرد این نکته رو، این فرق میگه بایه قدرت بر تسلیم نداره، ولی مشتری قدرت بر تسلم داره. چه جور اتفاق میفته؟ یه نفر ماشین رو دزدیده، مشتری میشناسه، مشتری بره پیشش ماشین رو تحویل میتونه بگیره، ولی این اون دزد به بایه نمیده، به مالکش نمیده. اینجا قدرت بر تسلیم نیست، ولی قدرت بر تسلم هست. میجایبی نداره، چون ما قدرت بر تسلیم رو شرط نمیدونیم، که حتی ما قدرت بر تسلم هم شرط نمیدونیم. فاضل قطیفی میگه اونی که ما شرط میدونیم مصلحت المشتریه، اینجا مصلحت مشتری تأمین میشه. ما اینو صحیح میدونیم، ما نه از هر باب حرف قطیفی، از باب اینکه ما اصلا قدرت بر تسلیم رو عوض خواهیم کرد به قدرت بر تسلم. نه ایشون اصلا شرط نمیدونه، ما شرط رو یه معنای دیگری میکنیم، میگیم اونی چه شرطه قدرت بر تسلمه، نه قدرت بر تسلیم. ما از اون جهت صحیح خواهیم دونست، اینم صحیح میدونه، نه از این حرف، از باب این که اصلا قدرت بر تسلیم شرط نیست، مصلحت المشتری هم تأمین شده. فلو قدر علی التسلم، اگر طرف مشتری قدرت بر تسلم داره، سهل بی و این لم یکن البایه قادرن علی، ولو بایه قدرت بر تسلیم ندارد، بل لو رضیه بالابتیا ما علمهی به عدم تمکن البایه، اصلا راضی به خریده با این چه علم دارد چه بایه متمکن نیست من تسلیم. میگه ماشین منو دزدیدن، میخوای بفروشم بهت، اونم میدونه دزدیدن، هیچ چیزی هم نداره، آگاهی هم نداره دزدش چیه، ولیکن به امید این یه گمار میکنه، گمار لغوی دیگه، ریسک میکنه، میگه جازه و ینتقل الیه. فاضل قطیفی میگه اینجا به جایز است، به او منتقل میشه، ولا یرجع علی البا، بعدن ماشین پیدا نشد نمیتونه مراجعه کنه، چون آگاهانه اقدام کرد. فاضل قطیفی میگه ولا لعدم، نمیتونه به خاطر عدم قدرت مراجعه به بایع کنه، اذا کان البیع ولا ذلک مع العلم، اجل با علم این کارو کرد، فیسه و بیع المخصوب و نحوه. پس به نظر ما فاضل قطیفی بیع غصب شده صحیحه و نحوه غصب شده، گم شده، نحوه بهش گم شده. البته یک استثناء، اونجایی که دیگه هیچ امیدی به دست آوردن نیست، اونجا نه از باب این شرط، از باب اکل المال بالباطل باطله. نعم اذا لم یکن المبی بالشعنی، بله مبی اگر از شعنش این نباشه، ان یقبز عرفن، عرفن به قبض در بیاد، دیگه امیدی 1% هم نیست، اون وقت لم یسه المعاوضه علیه بالبی، با بی نمیشه معاوضه کرد. چون در بی اکل المال بالباطل میشه، لانه فی معنا اکل مال بالباطل. بله بعضی احتمال دادن آقا مصالحه چه میتونی بکنی در اون جاها هم، حتی یعنی میخوام بگم چه مصالحه در فضای اکل المال بالباطل ای نداره، اما این احتمالی ها همه قبول ندارن. و ربما احتمل امکان المصالحه، چه بسا احتمال داده شده چه امکان مصالحه حتی بر این نوع مبیها هم هست. البته ما اینو قبول نداریم، ما در مصالحه هم نباید اکل المال بالباطل باشه. این اکل المال بالباطل شامل تمام عقوده. در هر حال اینا حرف های فاضل قطیفی هست. خب و من هنا یعلم، با بیانی که ما کردیم معلوم میشه انگو لهو قول محقق در نافع، یعنی منظور از محقق استادش نیست ها، محقق یعنی محقق اول، چون نافع یعنی مختصر و نافع، کتاب محقق حلیه. قول محقق در کتاب مختصر و نافع چه گفته؟ لو با العابق منفردن لم یسه، اگر یک فردی بفروشد یک برده فراری رو به تنهایی صحیح نیست، چون قدرت بر تسلیم ندارد. ما میگیم نه این کلیتش درست نیست، ما چون قدرت برای تسلیم و شرط نمیدونیم. این قول انما هو مع عدم رضا المشتری، این حرف محقق اول زمانی درست است مشتری راضی نباشد، او مع عدم علمی یا مشتری عالم نباشد، او کنهی به حیث لا یتمکن من حرفن، یا اصلا هیچ امیدی از این به برده نباشد. والله اون فرضی که ریسک میخواد بکنه، عالم است ریسک هم میخواد، میخواد فرار چرت خوب شاید یک سال بعد پیدا بشه، من میخرم، برده خوبی بود. این طبق فاضل قطیفی مشتری مصلحتش تأمین میشه. ولو اراده غیر زادش، اما غیر این سه مورد اگر اراده کند فهو غیر مسلمین، بطلانش مسلم نیست. این حرفای فاضل قطیفی، خلاصه حرفش اینه، در حاشیه بنویسید، چون با اون قدرت بر تسلیم اصلا شرطیت ندارد. اونی که قدرت کلمه قدرت بر تسلیم رو به کار برده به خاطر مصلحت المشتری به کار برده. و فیه اشکال این حرف اینه، ما عرفت من الاجماع، اون اجماعی که شما قبلا خوندیم اجماع بود که اصلا این نوبه ها باطله، و لزوم الغرر، و دوم غرر لازم میاد اینجا، گماره، ریسک، خطره، اون غرری که غیر المندفع به علم المشتری، این غرر با علم مشتری دفع نمیشه، خلاصه معامله غرریه، ولو مشتری با علم خودش اقدام کرد. ما اونجا نمیگیم غرر از بین رفت، میگیم مشتری حاضر به قرار شد. ببین مشتری علم پیدا کنه میگیم گمار کرد، نمیگیم گمار از بین رفت، پس دفع نمیشه. لأن شارع نهى عن الاقدام على الغرر، شارع نهی کرده انسان غرری اقدام کند، مگر ما غرر رو ریسک معنا نکنیم، غرر رو فریب معنا خود معنا کنیم. اون موقع میگیم آقا تو چه عالم بودی فریب نخوردی. غرر رو ما خطر معنا میکنیم، ریسک معنا میکنیم، میگیم چون ریسک معامله ریسکیه باطله. الا ان یجعل الغرر هنا به معنی الخدیعه، مگر غرر رو به معنای خودعه و فریب قرار بدیم، اون موقع میشه گفت حرف فاضل قطیفی و فیبتل فی موضع تحققه، اون جاهایی که خدیعه تحقق دارد اونجا بله باطل میشه. اما ما هو اینده جهل المشتری، بله مشتری جاهل باشه فریب خورده، عالم باشه خودش اقدام آگاهانه کرده. اگر قرار رو به اون معنا بکنیم، حرف صاحب این ایزاه و ناف فاضل قطیفی درسته، اما قرار رو معنا نکردیم آخه، ما قرار رو به معنای معامله ریسکی، معامله گمارمانند کردیم. و فیه مافی، در این معنای قرار اشکال است، چون قرار به این معنا نیست، قرار به معنای جهل نیست، قرار به معنای ریسکه، قرار به معنای خطره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.